میزان نصف چه باقی مانده است، فکر می‌کنم بسیاری از مسائل حل خواهد شد.
حل بشه. دکتر، خیلی از همکارا وقتی با دندون مواجه میشن، مثلا دانشجوی دندونپزشکی تازه فارغ التحصیل شدن و یک دندانی رو حالا می‌بینن که تخریب زیادی داره، این که قضاوت بکنن از نظر کلینیکی، چون یه مفهومی هم اینجا بهش اشاره کردن تحت عنوان فرول. حالا اگر موافق هستین یه کوتاه راجع به این هم توضیح بدین که اصلا این فرول تو درمان ما یعنی چی. خیلی ها هنوز، یعنی من این رو واقعا میبینم توی بچه‌ها و دانشجوهای دندونپزشکی، هنوز با این مفهوم آشنا نیستن که اصلا این الان کجا من قرار ازش استفاده کنم، فرول یعنی چی. و یه نکته که هست اینه که خب من الان میخوام قضاوت کلینیکی بکنم، چقدر نصف باقی مانده باشد من میگم خوبه، چقدر باشه بگم بده، چقدر اگر باشه من به بیمارم میتونم یه درمان ایدالتری رو بدم و بهش بگم که شما مثلا برای یک درمان ایدالتری نصف خوبی داری. چون ما یه آگاهی دادن به بیمار که الان نصف چون بهش اشاره کردیم، این که ساختار تاجی باقی مانده شما آنچنان مطلوب نیست و نمیتونیم درمان خیلی ایدالی به شما بدیم، این رو چجوری قضاوت کلینیکی روش انجام بدیم راجع به این نصف باقی مانده.
وقتی داریم کانونشنال صحبت میکنیم، مطالعات خیلی زیادن و مطالعات گذشته نگر آینده نگر، و خیلی دست ما رو باز گذاشتن به خاطر اینکه زیر و بم این رو به نوعی مشخص کردن. ما در دندون‌های خلفی وقتی که دو دیواره یا بیشتر داریم به این میگن یک پروگنوز خوب، وقتی که یک دیواره داریم بهش میگن پروگنوز نامعلوم. یعنی اگر یک دندانی با یک دیواره به ما مراجعه بکنه، یک دیواره یعنی یک دیواره باکال کامل یا یک دیواره باکال دیستال نصفه، یعنی مجموع محیط یک دیواره، ما میگیم پروگنوز نامعلوم. یعنی ما تلاش میکنیم، دندان قابل نگهداری است اما پروگنوز نامعلوم تا حدودی ضعیف است، یعنی بیشتر به سمت ضعف میریم، یعنی عمر زیادی نخواهد کرد. وقتی هیچ دیواره‌ای نداریم اسمش پروگنوز نامعلومه، یعنی قابل نگهداری است دندان، میتوان آن را نگه داشت در صورتی که تمایل دارید نگه دارید، اما پروگنوز آن نامعلوم است. یعنی اینی که یک روز، یک ماه، یک سال یا 6 سال دیگه عمر میکنه مشخص نیست. تصمیم گیری با بیماره که آیا علاقه داره ریسک بکنه و به دندون شانس بده نگه داره یا نه. اگر در مورد کانونشنال صحبت نمی کنیم و اختصاصاً بحث باندینگ و توجه به ریزکاری های باندینگ که به عنوان ادوانس ادوزیو دنتیستری ازش یاد می کنن، اگر به این سمت بریم پروگنوزا خیلی بهتر میشه. یعنی بحث فرول رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه، پروگنوز رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه و البته شرایط و ویژگی های دیگری داره که در دندون خلفی قدامی جداست، در ادامه بهش خواهیم
پرداخت. من به نظرم حتی ما میتونیم یه برنامه کاملا جداگانه در رابطه با این که فرول، انواع فرول چیست و این که راجب نسج تاجی باقی مانده یک برنامه کامل در رابطه با اون حتی صحبت بکنیم. البته یکی از چالش های دیگه‌ای که توی تر درمان دادن باش روبرو میشیم، زمانی است که ما یک دندان رو میبینیم و میخوایم انتخاب بکنیم که خب من این دندان رو الان به صورت ترمیم دایرکت، رستوریشن دایرکت انجام بدم یا اینکه نه ازش قالب بگیرم و وارد پروسه این دایرکت بشم. این که ما چجوری انتخاب بکنیم، آیا مرز واضحی هست بین این که دایرکت و این دایرکت انتخاب بکنیم یا اینکه نه بعضی ها در ذهن خودشون اینجوری تداعی میکنن، خب من که تو دهان بیمار خیلی وقت ندارم، از همه قالب بگیرم با هر ابعاد حفره‌ای و همه رو در پروسه لابراتوری تبدیل کنم به یک رستوریشن این دایرکت و بعد اون رو در دهان توسط سیستم ادزیو سمان بکنم.
در مورد دایرکت و این دایرکت کار کردن، یک قانون کلی هست و خیلی ساده و گویا، و آن این است که اگر که برای دندانی میتوان دایرکت کار کرد، پس همون را میتوان این دایره کار کرد. و نکته جالب ترش اینه که و برعکس. خیلی وقتها آقای دکتر، ما در بیان یک پروگنوز یا یک درمان جمله رو یک مقدار اشتباه از لحاظ ضمایر به کار میبریم. یعنی چی؟ یعنی این که میگیم که اینجا این درمان قابل انجام نیست، این دندان قابل نگهداری نیست، در صورتی که برعکس باید بگیم اینجا من نمیتوانم کاری براش انجام دهم. اینجا نباید بگیم که نمیشه ایمپلنت گذاشت، باید بگیم من نمیتونم ایمپلنت بذارم، شاید کسی دیگری بتونه. در نتیجه اینی که بگیم اینجا این درمان به صورت دایرکت شدنی نیست، بریم این دایرکت، یا برعکس حرف علمی و اصولی نیست. شاید بگیم من اینجا نمیتونم دایرکت کار کنم، برم این دایرکت. ممکنه فرد تواناتری باشه بتونه اینو دایرکت کار کنه. پس هر درمانی که بتوان دایرکت انجام داد، میتوان این دایرکت هم انجام داد، به قول ریاضی جدید پی آنگاه کیو، و برعکس. و برعکس کاملا صادق. منتها مزایا و معایبی داره. واردش بشیم یا
بله.
در مورد درمان‌های دایرکت ما مزایایی داریم آیه بدیم. بزرگترین مزیتش اینه که تمام مجموعه در دستان کلینیسیان، یعنی کاملا کلینیکی است. گرفتن کانتکت، گرفتن اوکلوژن، رنگ، کانتور، پالیش، چیزی به اسم لابراتوار، چیزی به اسم انتقال موقعیت، چیزی به اسم قالب‌گیری. من همیشه گفتم اگر قالب‌گیری 4 تا نکته داره، قالب‌گیری 40 تا نکته داره. چیزی به اسم قالب ریزی ما نداریم اینجا. همه چی در دست توانای کلینیسیان هست، همه چی صدر تا به ذیلش کلینیکی است. بنابراین خیلی جاها کنترل بعضی از موارد بیشتر در دست ماست. من خیلی احتیاط میکنم نگم کنترل بعضی از موارد ساده تره، نه، بیشتر در دست ماست. بنابراین این به عنوان یک نقطه قوت یا یک مزیت یا یک ویژگی خاص مطرحه. نکته بعدی این است که کار در یک جلسه شروع و پایان میپذیرد. بنابراین دیگه بریم برگردیم، بشینه نشینه، دوباره تکرار نداریم. نکته مثبت بعدی اینه که چیزی به اسم کنترل شرایط بین جلسات کاری نداریم. تکان خوردن دندان، اوور اراپشنش، تکون خوردن دندون‌های مقابل، بیدندانی بیمار، ملاحظات زیبایی، قرار دادن یک رستوریشن موقت، چالش‌های رستوریشن موقت، جدا شدنش، سمان کردنش، بقایای سمان، آلودگی‌ها، اینا رو دیگه نداریم. اما در کنارش مشکلاتی هم داریم. اولین مشکلش اینه که ما با متریال‌های چرسایت مواجهیم. بنابراین کیفیت متریال متفاوت است. ما در یک رزین که به صورت چرسایت میخواد پلیمریزه بشه، در بهترین شرایط به حد اکثر ریت 50-55% پلیمریزیشن میرسیم، ولی در رستوریشن های با مواد لابراتواری به راحتی به 70% پلیمریزیشن میرسیم. میزان پالیش کردن، مسلما دست ما میتونه در دهان یه مقدار فینیشینگ و پالیشینگ رو انجام بده، ولی در کلینیک محدودیت داریم از لحاظ اپروش، اما در لابراتوار ما میتونیم های پالیش های خیلی خوبی داشته باشیم. بنابراین از لحاظ خصوصیات سطحی و خصوصیات عمقی ماده، ما در این دایرکت با مزایایی مواجه هستیم که در دایرکت نیستیم. بنابراین مواد محکمتر، زیباتر و با جلای سطحی بهتری در این دایرکت داریم. در این دایرکت یک نکته خیلی مهم است. ما وقتی در دایرکت هر جور که اجاست کنیم که دندان دیگر بلند نباشد، در طی پروسه فینیشینگ و پالیشینگ پتانسیل خیلی زیادی داریم که اوکلوژن را از دست بدیم. این کاملا واضحه. ولی در این دایرکت فرم کانتکت، اندازه کانتکت، میزان تایت بودن کانتکت، فرم امبرژور، کنترل کردن ماتریکس در داخل دهان، انواع اقسامی که داره، خیلی سخته که اون فرم امبرژور در بیاد. اما در این دایرکت ما تحت کنترل. بنابراین فرم متریال، فرم رستوریشن، معذرت میخوام، متریال رستوریشن و خصوصیات سطحیش در این دایرکت بسیار راحت تر خواهد بود. اوکلوژن قابل کنترل تری داریم و این جزء مزایای غیر قابل انکار این دایرکت است. از طرفی اشکالات دیگر این دایرکت این است که ما جلسات متعددی داریم. وقتی به صورت این دایرکت کار انجام میدیم، کنترل و پوشش اشکالات کار به صورت کلینیکی سخت خواهد بود. همه باید دوباره بره لابراتوار، تکرار کار، هزینه های کار و در یک کلمه حساسیت کار به تکنیک بالا میره. اینی که بگیم من دایرکت کار میکنم، آیا دارم کار اشتباهی انجام میدم؟ من دایرکت دارم این دایرکت کار میکنم، آیا دارم کار بسیار با کیفیت تری انجام میدم؟ از نظر من با توجه به سوادی که در خواندن مقالات، در حد سواد خودم از مقالات به دست آوردم، جمله درستی نیست. یعنی کسی که دایرکت کار میکنه نمیتونیم بگیم کار بی کیفیت تر، کار با گرید پایین تر، و کسی که این دایرکت کار میکنه کاری با گرید بالاتر داره انجام میده. دو تا مدالیته درمانی است. یک نفر میتونه با توانایی های کلینیکی خودش با دایرکت به نتیجه بهتری برسه، یک نفر با این دایرکت. به نظر من کلینیسیان شجاع کسی است که بگه من در این کلینیک با این شرایط کاری، با این انتظارات بیمار و با این متریالی که در دسترس دارم، احتمالاً با این تعرفه‌ای که در این کلینیک بر شرایط درمان حکم فرماست، با دایرکت میتونم این رو برای بیمار انجام بدم، نه با این دایرکت. و یکی دیگه میگه در این کلینیک با این سطح فرهنگ، با این متریال، با این هزینه ها و با این نیاز بیماران، من با این دایرکت میتوانم این رو پاسخگو باشم. اگر توانایی من در این دایرکت محدوده، اینجا به نظر من خطاست که بگم نه دایرکت انجام میدم چون من این دایرکت بلد نیستم، باید حتما بگم ریفر کنم کسی دیگری که میتونه این دایرکت این رو پوشش بده. انتخاب اینها یک مجموعه مالتی فاکتوریال هست. اینی که بگیم دایرکت ضعیف‌تر از این دایرکت یا برعکس جمله درستی نیست، بنا به شرایط خودشون هر کدوم میتوانند به نتایج معقول کلینیکی برسن.
پس در حقیقت انتخاب یک درمان درست، شاید به گفته شما باید درست ها رو در کنار هم بذاریم، از درست شرایط مالی بیمار، از درست شرایط توامندی خودمون، از درست مواد و متریال، تا این درست ها در کنار هم بشه در مجموع درمان درست.
دقیقا همینطوره. من پیغام های متعددی از دوستانی که حالا در فضای مجازی و فضای غیر مجازی با هم در ارتباط هستیم دارم که اگر که بخوایم یه مقدار پرسوز و گداستراش و گلچین بکنیم، دقیقا با همین ادبیات کلامی است که آقای دکتر من در یک کلینیکی در دوران سربازی در فلان روستا یا در فلان مرکز درمانی دور از شهر یا دور از مرکز استان مشغولم. در فضای مجازی اینستاگرام خیلی از اساتید و دوستان رو دارم دنبال میکنم، گاهی سوالاتی میپرسم، گاهی مورد خطاب واقع میشم و از مجموع جوابهایی که به من داده میشه، آقای دکتر من احساس میکنم الان که دارم آمالگام بیلداپ میکنم دارم جنایت میکنم، الان که دارم به صورت دایرکت کار میکنم با فرض کنید کامپوزیتی که با باندینگ نسل 5 ما بیشتر از این در کلینیک نداریم، آیا من دارم در حق بیمارانم جفا میکنم؟ این اون فضای جو نامطلوبی است که در فضای مجازی اتفاق افتاده که اگر ما از فلان باندینگ فلان متریال یا فلان تکنیک استفاده نکنیم داریم ظلم میکنیم، در صورتی که دقیقاً برعکس در اون محیط با اون متریال با اون توانایی همکاره که 2 سال فارغ التحصیل شده، 1 سال فارغ التحصیل شده داره خدمت ارائه میکنه به کسانی که بهش مراجعه کردن با اون سطح توقع، اتفاقاً به نظر من این دایرکت کار کردن اونجا خطاست و کسی که داره اونجا در اون محیط در جایی که کامپوزیت خوبی ندارن، باندینگ خوبی ندارن، آمالگام دارن، اکثر پوسیدگی‌ها زیر لثه است، رابردم ندارن و داره آمالگام بیلداپ انجام میده، به نظر من درست‌ترین تصمیمی رو داره میگیره که یک نفر در اون شرایط میتونه اونجا بگیره. و من به همشون میگم شما نه تنها جفا نمی‌کنید، نه تنها ظلم نمی‌کنید در حق بیمار، بلکه بزرگترین لطفی رو که ممکن است در حق بیمار بتوان در اون شرایط انجام داد دارید انجام میدید. این اون تفکیکیه که باید قائل بشیم و در یه سری شعارها، یه سری شعافها، یه سری شرایط تبلیغاتی گرفتار نشیم. تصمیم کلینیکی در اختیار کلینیسیان است که بر بالین بیمار داره شرایطی میبینه. ما تو کتاب داریم میبینیم، میگن استانداردها و میانگینها و اصول درمان، دقیقا میگن کلینیکال تریتمنت پرینسیپل، اصولی رو که داریم برای درمان در کتاب میذاریم و یک نفر با خوندن اونها کلینسیان میشه و فارغ التحصیل میشه، میگن اینها یه سری میانگین هاییست که تأکید میکنن فاکتورهای کلینیکی و کلینیکال جاجمنت کلینیسیان نسبت به اینها ارجح و بالاتر. بنابراین تفکیک این دوتا فقط با دوتا کلمه ممکن نیست.
بهتون اگه موافق باشین اینجای گفتگون رو داشته باشین، چقدر واقعا صحبتمون جذاب و شیرین بود حداقل برای خود من، و بریم با هم دیگه بخش رو بشنویم که در رابطه با گفتگو در حوزه علوم پزشکی است و همراه با شنوندگان عزیز بشنویم بخش سپر گفت رو.
سپر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر حسین بهنیا، متخصص جراحی دهان و فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص مشکلات بازسازی یا ایمپلنت در نواحی زیبایی دهان یا نواحی قدامی فک بالا و پایین میشنوید.
همونجور که میدونیم وقتی که دندانهای قدامی، دندانهای جلوی فک بالا و پایین به هر عنوانی از دست میره، نگرانی وجود داره از بحث اینکه ما این ناحیه بیدندانی رو با چی جبران کنیم. همینجور که میدونید از دهه های پیش به کمک ایمپلنت که یک چیزیست همون شبیه ریشه دندان ولی از جنس فلزی به اسم تایتانیوم هست جایگزین میشه. منتها جایگزین کردن این مسئله نیست که بیمار بتونه با اون غذا بخوره یا اینکه یک چیز رو گاز بزنه، بلکه امروزه چیزی که مطرحه این هستش که این ناحیه، حالا چه تک دندونی باشه چه به صورت چند دندانی، طوری بازسازی شه که مثل حالت قبلی که بیمار دندون طبیعیش رو داشته بتونه خودش رو نشون بده. و اینه که خیلی سخته و چالش برانگیزه و ما میخواییم که ببینیم با چه امکاناتی میتونیم حد اکثر توان رو به کار ببریم که این مسئله بتونه به اون چیزی که قبلا بیمار داشته نزدیک بشه. برای همین هستش که ما سعی میکنیم که از زوایای مختلف بتونیم این مشکل رو نگاه کنیم، چه از بعد جراحیش، نگاه به بازسازی هایی که لازمه از نظر بیولوژیک، یا اینکه نه بهتره که این بازسازی به کمک روش های پروتزی انجام بشه. یعنی ببینید وقتی دندانی از دست میره فقط مسئله این نیست که دندان از دست رفته، بلکه نسوج اطرافش هم دچار گرفتاری میشه، دچار چالش میشه. بنابراین لازمه که ما از نقطه نظر بازسازی نسج نرم و نسج سخت اطرافش هم یک نیم نگاهی داشته باشیم و بتونیم از قبل پیش بینی کنیم و با بیمارمون صحبت داشته باشیم که آیا اون خواست بیماری که در جایگزینی این منطقه مد نظرش هست آیا ما در توانمون هست، یا اینکه بهش بگیم که از همون روش‌های سنتی بتونه کار خودش رو انجام بده و دنبال دردسر نگرده. بنابراین این بازسازی در بیمارانی که نسوج نرم و سخت همزمان با دندان‌ها از دست دادند یک مسئله است بسیار حساس و مخصوصاً در منطقه زیبایی. این بازسازی رو میشه از یک به صورت بیولوژیک، یعنی استفاده از همون نسوجی که وجود داره و روش‌های پیوند استخوان به صورت از خود بیمار، یا اینکه به صورت استخوان‌های مصنوعی همراه با استخوان طبیعی و غیره، یا اینکه ببینیم نه این کار عملی نیست و مجبوره که قسمت‌های نسوج نرم از دست رفته با روش‌های پروتزی و رنج‌های در لابراتوار بتونه جایگزین اون نسوج طبیعی بشه. بنابراین این چالش رو ما خواهیم داشت با همکاران. وقتی که اون محلی که بیدندان شده اگر نسوج نرمش، یعنی لثه و نسوج استخوانی زیرش دچار تحلیل رفته باشه و از بین رفته باشه، باید همزمان اون نسوج هم بازسازی بشه. بنابراین وقتی میخواد بازسازی بشه بعضی مواقع در توان ما هست، بعضی مواقع ممکنه که اینقدر مشکل و پیچیده باشه که ترجیح بدیم که از روش‌های غیر جراحی استفاده کنیم و در حقیقت اونجا رو یه مقدار کاموفلاژ بکنیم، یعنی یه مقدار اونا جبران کنیم با روش‌های غیر جراحی. مسئله این هستش که واقعا این علم ایمپلنتولوژی امروز خیلی پیشرفت کرده. یه چند دهه گذشته بحث بر سر این بود که بیماران این توانو دارن که بتونن از ایمپلنت استفاده کنن که بتونن غذا بخورن، ولی امروزه درخواست ها اینقدر بالا رفته که اونها دوست دارن نه تنها بتونن باش، یعنی جنبه درمانی داشته باشه و جنبه فانکشنال براشون داشته باشه، دوست دارن که از نظر زیبایی هم کاملا مثل حالت قبل باشن و این چیزیست که یک مقدار چالش و چالش ایجاد کرده. بنابراین هر روز داره علم پیشرفت میکنه و بیمارا هم توقعشون بالا و بالاتر میره، ولی ما باید ببینیم که واقعا کجا میتونیم این خواست رو بدیم و کجا اون خواستی که بیمار هست باید از همون ابتدا بهش بدیم که نشدنیست و باید یه مقدار توقعشو پایین بیاریم، به خصوص در بیمارانی که لبشون کوتاست و یا حین خنده اینها دچار نمایش دندانی و لثه‌ای میشوند، اینها دیگه خیلی کیس‌های پیچیده و مشکلی هستند، به خاطر اینکه مثل تابلو نقاشی است که هر چی شما بکشی همه میبینن. ولی کسانی که لب بلندتری دارند میتونه اون قسمت‌هایی که مثل لثه و یا استخوان زیرش معمولا به وسیله لب پوشیده بشه و اینها کمتر در معرض دید همگان هستند. بنابراین ما یه چالشمونم در ارتباط با بیماران است که این مشکل نمایش دندان و لثه را به طور همزمان با هم دیگه دارن.
متشکرم گفته و کردیم با جناب آقای دکتر حسین بهنیا، متخصص جراحی دهان، فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
ساعت 22:50 دقیقه. بسیار سپاسگزاریم از استاد ارجمند جناب دکتر حسین بهنیا، متخصص جراحی فک و صورت، که نکات ارزشمندی رو برای ما مرور کردن. یک بار دیگه سوال امشب و کیس امشب رو با هم دیگه مرور بکنیم و پاسخهایی که شما عزیزان تا به این لحظه به 30102 برای ما ارسال کردید. بیمار به ما مراجعه میکنه، دندانهای پرمولر اول و دوم سمت چپ بالا رو در گذشته از دست داده. فضای مزودیسری حدود 13 تا 14 میلیمتر هست و میخواییم برای این بیمار درمان ایمپلنتی رو انجام بدیم. طرح درمان پیشنهادیتون رو انتخاب بکنید. مورد اول، دو ایمپلنت در ناحیه دندانهای 4 و 5 در مرکز خط واصل دندان 3 و 6. مورد دوم، یک ایمپلنت در ناحیه 4 و کانتیلیور کردن دندان 5. مورد سوم، دو ایمپلنت در ناحیه 4 و 5 که ایمپلنت ناحیه 4 رو کمی متمایل به باکال و ایمپلنت ناحیه 5 رو کمی متمایل به پالاتال قرار بدیم. و در نهایت مورد چهارم، دو ایمپلنت در ناحیه 4 و 5 که ایمپلنت 4 رو کمی متمایل به پالاتال و ایمپلنت 5 رو کمی متمایل به باکال قرار بدیم. پاسخاتون رو به 3102 ارسال کنین. چند تا از اونا رو همین لحظه با هم مرور خواهیم کرد. پرسفیق از شهرده برای ما گزینه دوم رو ارسال کردن، یعنی معتقدن که یک ایمپلنت قرار بدیم و روکش دندان 5 رو به صورت کانتیلیور قرار بدیم. جای بحثه. سلام و درود بر شما. برای ما گزینه سوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن، یعنی دو ایمپلنت که ایمپلنت ناحیه 4 رو کمی متمایل به باکال قرار بدیم و ایمپلنت ناحیه 5 رو کمی متمایل به پالاتال. درود بر شما، بسیار عالی. فرهاد، یکی از همراهان همیشگی برنامه ما سپهر دانش، گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی یک ایمپلنت ناحیه 4 و کانتیلیور در ناحیه 5. فرهاد جون دقت بیشتر لطفا. ساعت 22:54 و ما همچنان با سپهر دانش در کنار شما هستیم و بسیار خوشحالیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کرد. حالا تو برگردیم به ادامه گفتگوی خودمون و یک کیس و یک درمان پذیر چالشی دیگه. زمانی است که ما با درمان‌های زیبایی در حقیقت روبرو میشیم و خیلی از همکاران ما هم با توجه به اینکه در فضای مجازی درمان‌های زیبایی بیشتر در حقیقت نشون داده میشه، تمایل به این دارن که درمان‌های زیبایی رو بیشتر انجام بدن نسبت به گذشته. شاید هم البته این یک بایاس یا سوگیری باشه. و بیمار مراجعه میکنه و ما با چندین دندان مواجه میشیم که حالا این دندان‌ها هم پوسیدگی دارن، هم این دندان‌ها ارتفاع تاجی مناسبی شاید نداشته باشن و ما می‌خوایم برای این بیمار تصمیم بگیریم که ایشون قراره که درمان زیباییش به چه ترتیبی انجام بشه و بیمار این رو هم اعزام میکنه. یک بیمار خانومی است که حالا برای تزریق بوتاکس و فیلر هم میخواهد اقدام بکند. اینها از نظر از کلی و یک مجموعی بخوایم بهش نگاه بکنیم، چجوری بریم سراغ این کیس که بتونیم طرح درمان و در واقع پیشنهادهای درمانی درستری رو به بیمارمون ارائه بکنیم.
درمان های زیبایی دو تا مشخصه کاملا خاص دارن که در درمان های زیبایی باید بهش دقت کنیم. اولیش یک تذکر به لحاظ اخلاق پزشکی است که ما هیچ وقت به عنوان یک درمانگر نباید نه اجازه داریم که در مورد زیبایی بیمار رو تشویق کنیم. بیماری که با به هم ریختگی دندون‌ها یا با رنگ دندان‌هاش مشکلی نداره هیچ وقت نباید با جمله‌ای از طرف درمانگر خودش مواجه بشه که بیا دندونا رو سفیدتر کن، مرتب کن، بلند کن، این خنده نازیباست، بیا شما رو زیباتر کنم و تشویق‌های این چنینی. چون به هر حال هر درمانی یک پله دندان رو به از دست دادن نزدیک میکنه بدون برو برگرد. همیشه میگن وقتی دست توانای دندان پزشک به دندانی خورد، عاقبت آن دندان اکستراکشنه، ممکنه 6 ماه بعد، ممکنه 60 سال بعد، ولی به هر حال فقط دندان سالم است که میتواند در دهان باقی بماند. لذا دستکاری دندان ها فقط در شرایطی به لحاظ کار دندان پزشکی مجاز هست که خود بیمار اذعان بکنه که من از لحاظ ظاهر، از لحاظ زیبایی مشکل دارم و این مشکل روال زندگی من رو به هم ریخته و من میخوام درمان انجام بدم. نکته دوم در مورد درمان های زیبایی این است که درمان های زیبایی با اینکه اسم زیبایی رو یدک میکشه و سلیقه و رنگ و زیبایی و زائقه روز و اینها قاطیش میشه و هر چقدر این زائقه روز و مد بیشتر قاطیش بشه، ما از سمت استتیک به سمت متاسفانه کازمتیک بیشتر قش میکنیم، با اینکه اینها رو همراه خودش داره و یک مقدار احساس میکنیم که آدم سلیقه و لطافت و اینا توشه، در آن سوی سکه مهندسی ترین درمانی است که ما میتونیم انجام بدیم. یعنی دقیقاً مثل سایر کارهای مهندسی، اول باید ما بریم به غایت و نهایت کار و بعد مهندسی معکوس کنیم، بیایم کار رو شروع کنیم. در نتیجه همیشه توصیه میشه در کارهای زیبایی ابتدا بریم انتهای کار. اگر درمانی دندانی کوتاه، به هم ریختگی داره، رنگش نامطلوبی، هر چیز دیگری، اول بریم انتهای کار به صورت موقت یا اصطلاحاً تمپورایز آن چیزی که بیمار میخواهد رو براش بسازیم، برای اینکه به چند هدف برسیم. یک، ببینیم آیا اون چیزی که بیمار به عنوان نتیجه نهایی منظور نظرش هست اول شدنیست یا نه. گاهی به لحاظ فانکشن، به لحاظ تداخل با الگوی حرکتی بیمار، اصلا اون خواسته بیمار نشدنیست. دو، خودمون متوجه بشیم که به کجا میخوایم برسیم. اینی که میخواهم اندکی بلندتر بشود، میخواهم مرتب بشود، میخواهم بیرونتر بیاد، اینا تعاریف بسیار کلی است، باید مصداق اینش مشخص بشه. بعد میگه وقتی میخوام بلندتر بشه، وقتی میخوام بیرون تر بیاد دندون های قدامی، دندون های جلوی فک بالا یا پایین، میخوام مرتب تر بشه، اینو انجام بدیم براش به عنوان به صورت یک رستوریشن موقت، بدونی که به دندون ها دستکاری انجام بشه، بدونی که روی دندون ها کار غیر قابل برگشتی انجام بشه، تمپورایز یا ماکاپ انجام بشه، برسونیم به اونجا و ببینیم آیا ما استنباطمون از کلام بیمار، از این صفات درست هست یا نه. و مطلب آخر اینه که تمام کارهایی که قرار است به عنوان رستوریشن دائم انجام بشود الگوش اینه. ما ابتدا باید یک مرجع تقلیدی برای خودمون درست کنیم و بگیم حالا اگر میخوایم کورونالی رادیکولار بیلداپ انجام بدیم به اینجا میخوایم برسیم. انتخاب نوع پستوکور، انتخاب نوع رستوریشن، انتخاب نوع فینیشینگ لاین، میزان تراش، نوع قالبگیری، سیکونس کار لابراتوری، همه در گروه این است که ما میخوایم به کجا برسیم. از کجا به کجا؟ از کجاش معلومه؟ دندونهای موجود، ولی به کجاش معلوم نیست. این به نظر من فراموش شده بزرگ، حلقه در حقیقت حلقه فراموش شده بزرگ در زنجیره دندان درمانهای زیبایی است، چه کانونشنال چه دیجیتال. ما در دیجیتال میبینیم که امروز اسمایل دیزاین بسیار بسیار اسم پرتم تراقی داره. اسکنرها ما رو از مطب دندان پزشکی برده به یک جای بسیار فضایی که در ناسا داریم کار میکنیم. خیلی کارو با جلوه خاص، با دقتهای خاص، همه چی دیجیتال، همه چی موس، دیگه نه اسپاتول داریم، نه ماده قالبگیری داریم، نه تری داریم، همه چی در مونیتور هاست. خیلی خوبه، دقت ها خیلی زیاده، بازسازی ها خیلی بزرگه. منتها چرا بعضی وقتا در این روال ما به نتایج مطلوب نمیرسیم، اصطلاحا میگیم شکست خوردیم و تهمت میزنیم به سیستم دیجیتال، میگیم این ناتوانه. نه، ناتوان نیست، ما در سیستم کانونشنال هنوز اونقدر فربه نشدیم و وارد دیجیتال میشیم و شکست بزرگتری میخوریم، چون اونجا خیلی حساسیت به تکنیک بیشتره. یه اسکن میکنیم از دهان، میره تو مونیتور، در داخل مونیتور بازسازی میکنیم دندونها رو، یک اسکن از فیس مریض هم گرفتیم، دیگه خیلی سیستم خاص شده و داخل مونیتور یک اسمایل رو دیزاین میکنیم و میریم، حالا اگه قرار ایمپلنت بذاریم یک سی بی سی تی رو هم رو این سوپر ایمپوز میکنیم و کار ادامه میدیم. اینجا اون حلقه فراموش شده خودشو نشون میده. آیا ما مهندسی معکوس کردیم؟ ابتدا باید آن چیزی که در کانونشنال